ساعت 5 در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در کنار شما. عربستان میگوید ایران در صورت ادامه سیاستهایش با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. دادستان ایران رسیدگی مجدد به پرونده سعید طوسی را تکذیب کرد. وزیر خارجه آمریکا پس از ورود به عربستان با پادشاه این کشور دیدار کرد. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان، روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند گفت که اگر ایران به سیاست‌های به گفته او تهاجمی خود ادامه دهد، با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. او در این حال افزود که ریاض خواهان دوری از بروز جنگ است. عادل الجبیر در این باره گفت: امروز ایران با تحریم‌های شدید اقتصادی روبروست. این تحریم‌ها تقویت خواهند شد. اگر ایران به سیاست‌های تهاجمی خود ادامه بدهد، هزینه‌اش را خواهد پرداخت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، خبر داده که قرار است روز دوشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران اعلام شود. این تحریم‌ها واکنشی است به سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران در روز 30 خرداد. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز دوشنبه خبر بازگشایی پرونده آزار جنسی کودکان توسط سعید طوسی قاری قرآن را تکذیب کرد. پیشتر محمود صادقی از نمایندگان مجلس ایران گفته بود که قوه قضاییه ایران با درخواست شاکیان پرونده آقای طوسی برای رسیدگی مجدد موافقت کرده است. سعید طوسی قاری قرآن نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران از حدود 6 سال پیش با اتهام آزار و اذیت جنسی روبروست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از 2 سال رسیدگی به پرونده این قاری قرآن در بهمن 96 او را تبرئه کرد. 2 نفر از شاکیان سعید طوسی پیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفته بودند که با دخالت علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و دادستان تهران، برای او قرار منع تعقیب صادر شده است. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه پس از ورود به عربستان سعودی با ملک سلمان، پادشاه این کشور، دیدار کرد. این سفر همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا انجام می‌شود و آقای پومپو هدف از انجام آن را ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه ایران ذکر کرده است. مایک پومپو قرار است با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، نیز دیدار کند. او پس از دیدار از عربستان به امارات متحده عربی خواهد رفت. ساعت 5:04 در تهران به رادیو فردا گوش می‌کنید. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید اعتصاب قضای همسر نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی در برابر سفارت ایران در لندن، تأثیری بر حکم حبس او نخواهد داشت. اعتصاب قضای ریچارد رادکلیف در اعتراض به ادامه حبس و در همراهی با اقدام مشابه همسرش در زندان انجام گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، طی دیدار با اندرو موریسون، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه، در پیوند با پرونده نازنین زاغری گفت قوه قضاییه ایران هرگز تحت تأثیر شانتاج قرار نخواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای عراقچی افزوده که متهمین به جرایم جاسوسی باید دوره محکومیت خود را بگذرانند. پس از این موضع‌گیری مقام ایرانی، ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری که در برابر سفارت ایران در لندن دست به اعتصاب قضا زده، به رادیو فردا گفت به کار خود ادامه می‌دهد و همسرش روز یکشنبه با بازپرس‌های دیدار کرده است.
بدیهی است که من همچنان تا هر زمانی که نازنین در زندان در اعتصاب قضا باشد، در برابر سفارت ایران به اعتصاب قضا ادامه خواهم داد. این کار را در همبستگی با نازنین انجام می دهم تا بر رنج او تاکید کنم. مهمتر از این که اعتصاب قضای من تأثیری در پرونده او خواهد داشت یا نه، این است که نازنین دیروز با بازجوهای سپاه پاسداران دیدار کرده و آنها او را به حکم دیگری تهدید کردند. فکر می کنم می خواهند او را بترسانند. نازنین بیگناه است. در این بین شأن خانواده ما را برای هدفهای سیاسی به بازی گرفتند. من هم تا زمانی که نازنین بخواهد به اعتصاب قضا ادامه می دهم.
نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز در فروردین 1395 زمانی که همراه دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. اتهام‌های او تلاش برای براندازی حکومت ایران و جاسوسی اعلام شد که خانم زاغری و دولت بریتانیا آنها را رد کردند. ریچارد رادکلیف روز 25 خرداد ماه گفت همسرش در تماس تلفنی با خانواده گفته در اعتراض به ادامه بازداشت به گفته او ناعادلانه بار دیگر دست به اعتصاب قضا زده است. آقای رادکلیف همزمان با همسر خود با حضور در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن دست به اعتصاب قضا زد. این موضوع در رسانه‌ها بازتاب یافت و به حضور گروهی از شهروندان و نیز نمایندگان پارلمان بریتانیا در برابر سفارت ایران انجامید. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا حضور نمایندگان پارلمان بریتانیا در محل اعتصاب قضایی ریچارد رادکلیف را شو توصیف کرده و میگوید آنها هیچ اطلاعی از جزئیات پرونده ندارند. اندرو موریسون، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه که دوم تیر ماه به تهران سفر کرد، گفته از طرف دولت خود بر موضوع آزادی فوری و بدون شرط نازنین زاغری اصرار کرده است.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌داد. رسانه‌های آمریکایی و برخی شرکت‌های امنیت سایبری گزارش‌هایی در مورد حملات سایبری آمریکا علیه ایران و نیز ایران علیه آمریکا منتشر کردند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی ساعتی پس از آنکه ایران پهپاد ایالات متحده را سرنگون کرد، این کشور حملات سایبری علیه رایانه‌های نظامی ایران را آغاز کرده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در حساب کاربری خود در توییتر در این مورد نوشته است: حمله موفقی از آنها صورت نگرفته، هرچند تلاش‌های زیادی می‌کنند. محمود تجلی مهر، کارشناس زیرساخت‌های اینترنت، در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
توانایی یک طرف برای حمله به جایی، خب یکی قابلیت‌های خودش پیش شرطش هست، دیگری نقاط ضعف طرف مقابل و اینکه اونها نقاط ضعف دارن ندارن و چه جوری هست. می‌بینید بسیار بسیار پیچیده است این کار معمولاً، و به هر دو طرف قابلیت‌های دارن. یعنی هم ایرانی‌ها پیش هفته خوبی کردن تو اینجور کارها، در کار هکینگ و اینجور چیزها، جنگ سایبری، و هم آمریکایی‌ها هم تو خیلی زودتر هستن به روی این قضایا سرمایه‌گذاری گسترده کردن، چون کلاً جنگ سایبری خب تلفات انسانی نداره یا حداقل به طور مستقیم نداره. خب اینی که ترجیح میدن که اینجوری با طرف مقابلشون درگیر بشن. در مجموع برمیگرده به اینکه دو طرف چه توانایی‌هایی دارن و اینها ایرانی‌ها چه چیزایی تونستن از آمریکایی‌ها پیدا بکنن که این حملات رو انجام بدن. مسئله فیشینگ یکی از روش‌های خیلی خیلی ابتدایی و واقعا پریمیتیو حمله سایبری است. یعنی قابلیت خاصی پشتش نیست. توی فیشینگ معمولا یه ایمیل میفرستن، توجه کسی رو به یه چیز جلب میکنن، ازش میخوان که روی چیزی کلیک بکنه و اون یک برنامه، در واقع یک ارز افزار در واقع که روی کامپیوتر طرف نصب میشه، و شروع میکنن جاسوسی کردن و بعد میشه کنترل کامپیوتر رو کامپلیت به عهده گرفت. این روش فیشینگ هست، و اگر این کار کردن واقعا خب در واقع نشانگر این هستش که راه دیگه به ذهنشون نرسیده، همچنین قابلیت پیشگیری نیست. امروز دیگه هر کاربر معمولی کامپیوتری میدونه که ایمیلی که نمیدونه از کی هست و یه اتچمنتی توش هست، اینا نباید روش کلیک کنه. این زیاد جدی نیست به نظر من، ولی در مجموع دست کم نباید گرفت ایرانی ها رو. اینها توی مدت قابلیت خاصی رو تونستن گسترش بدن.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
این روزها نمایشگاهی در شهر کلن آلمان برپاست که در آن زنان دیدار کننده میتونن ضمن آشنایی با نقاب و برقه و روبنده و عبا این گونه حجاب‌های اسلامی رو از نزدیک ببینن و نحوه استفاده از اونها رو امتحان کنن. این نمایشگاه با اعتراض شدید گروهی از زنان ایرانی، پاکستانی و ترک روبرو شده و اونها یک نامه سرگشاده به مقام‌های مسئول ارسال کردن. بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
در حالی که نمایشگاهی با عنوان مد اسلامی برای زنان مسلمان دو ماهی است در موزه هنرهای راهبردی شهر فرانکفورت آلمان فعالیت دارد، نمایشگاه مشابه دیگری هم با هدف حفظ پوشش کامل زنان مسلمان سه روز است در شهر کلن آلمان گشایش یافته. این نمایشگاه با نام عربی منقبه به وسیله یک خانم غیر محجبه آلمانی به نام زلینا فرونر راه اندازی شده و در آن مجموعی از عکس و فیلم و مصاحبه های تصویری و صوتی ارائه شده و زنان شرکت کننده در این گفتگوها جملگی از پوشش های اسلامی مانند نقاب، برقه و روبنده و عبا حمایت کردند. پیش از راه اندازی این نمایشگاه بحث برانگیز 60 تن از زنان معترض ساکن شهر کلن با تباری ایرانی، پاکستانی، عربستانی و ترکی با ارسال نامه سرگشاده‌ای به وزارت فرهنگ ایالت نورد راین وستفالن در غرب آلمان خواهان جلوگیری از برپایی این نمایشگاه که به گفته آنها بنیادگرایی اسلامی را تبلیغ می کند شدند. یکی از این زنان معترض مینا احدی فعال سیاسی و مدنی در آلمان است که به رادیو فردا اینطور گفته:
برقع، نقاب، روبنده، چادر، حجاب مسئله ای هست که در کشورهایی مثل ایران، عراق، عربستان و پاکستان و غیره این یه قانون اسلامی و مذهبیه و در حقیقت میلیون ها زن مجبورن این رو رعایت کنن. اتفاقا تو اون کشورها دارن مبارزه میکنن. اگه کسی میخواد راجع به این پدیده حرف بزنه، به نظر ما باید بتونه این بخش از نقض حقوق زنان و مبارزات زنان رو منعکس کنه، نه اینکه بره سراغ چند نفر که بیان تبلیغ کنن، بگن خودمون تصمیم گرفتیم، هیچ فشاری روش نیست، نمایشگاهی درست کنه که بقیه برن امتحان کنن ببینن اگه برقع یا نقاب یا منقبه به قول خودشون داشته باشن چه احساسی بهشون دست میده. و این رو به نظر من دارن یک درد و یک زخم زنان تو کشورهای اسلام زده رو اینجا به حالت رمانتیک دارن مطرح میکنن و عادیش میکنن. در این حال اعتراض ما یک جنبه دیگه داره و اونم اینه که 40 سال تو ایران جمهوری اسلامی اومد سر کار، حجاب و تحمیل حجاب یک وسیله سرکوب زنان و سرکوب جامعه بوده، تا همین حالا هم ادامه داره. یعنی الان حجاب واقعا یه وسیله سرکوب و سمبل سرکوب زنان هست. اینو هم باید دید. اگه خوب بررسی کنن پشت این ماجرا تشکل‌های اسلامی قرار دارن به تبلیغ نقاب، مقنعه و برقع بپردازن. ما این رو کاملا یه مسئله ضد مدرنیته، ضد حقوق زنان میدونیم و داریم اعتراض میکنیم.
در برابر نمایشگاه شهر کن با نام عربی منقبه به معنای نقاب و برقه و روبنده تا کنون سه حرکت اعتراضی برگزار شده و شرکت کنندگان در آن با خود نوشته هایی در دست داشتند که بر رویشان از جمله نوشته شده بود: نه به حجاب اسلامی و صورت و چهره من هویت من است. در یکی از این حرکت‌های اعتراضی، سلماز وکیلپور، فعال مدنی، همراه با 4 تن دیگر خود را به صورت نیماریان درآورده و در گفتگو با روزنامه کلنر شتادنزایگر و سپس با رادیو فردا در پایی نمایشگاه منقبه را علیه زنان و مردانی دانسته که برای احقاق حقوق زنان در جوامع اسلامی پیکار می‌کنند. سلماز وکیلپور:
من روبروی نمایشگاه نقاب و روبنده با گروه خودم اوریان شدم به خاطر اینکه اعتراض کنم. اوریانی به دلیل اینکه مستقیم ترین و مخالف ترین چیزی بود که میشد نشون داد بر ضد مقنعه و نقاب و روبنده، یعنی دیگه کار از روسری گذشته و این خانم آلمانی به خودش اجازه میده.
مقصود شما برگزار کننده ی نمایشگاه؟
بله، این کارها رو با این نمایشگاه این خانم داره تصدیق میکنه. اعتراض من به همین بوده و این چیزی بود که من رو خیلی آزار داد، به حدی که به قول ایرانی ها جامه دریدم.
نمایشگاه نقاب و برقه و روبنده و عبا موسوم به منقبه 3 روز است در شهر کلن آلمان راه اندازی شده و تا یک شنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، ساقط کردن پهباد آمریکا را جواب دندان شکن ایران توصیف کرد و گفت احتمال تکرار چنین جوابی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای خانزادی روز دوشنبه بدون بیان نام کشوری گفت دشمن از توانایی‌های ایران اطلاع دارد. آمریکا میگوید پهپادی که ایران اخیراً آن را از نزدیک تنگه هرمز ساقط کرد در فضای هوایی بین‌المللی قرار داشت. ایران اما میگوید این هواپیمای بدون سرنشین وارد حریم هواییش شده بود. ممنون که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمونید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر. آخرین خبرها و گزارش‌ها را هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com